ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. واشنگتن می گوید تلاش ها برای بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای به مرحله حیاتی رسیده است. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگو با نماینده سیاسی اتحادیه اروپا در بروکسل خبر داد. و ایران خواستار رسیدگی فوری بلاروس به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز این کشور شد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا هستم و در حالی که یک ساعت تا پایان شبانه روز دوشنبه 3 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 25 اکتبر 2021 میلادی باقی مانده، همراه شما خواهم بود با اخبار و گزارش ها. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای به مرحله حیاتی رسیده و بردباری جهان در قبال تعلل ایران رو به پایان است. رابرت مالی روز دوشنبه در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد گفتگوی ایران با اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات وین گفت:
تهران می تواند با هر طرفی که بخواهد مشورت کند، اما این مشورت ها نمی تواند جایگزین مذاکره مستقیم با ایالات متحده شود. اگر ایران سؤالی درباره نحوه رفع تحریم و تعهد آمریکا دارد، باید پاسخ را از ما بشنود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این حال با اشاره به این که تهران تمایل به گفتگوی مستقیم با آمریکا ندارد گفت دست کم آنها باید پرسش‌های خود را در قالب مذاکرات وین مطرح کنند، چون در گفتگو با اتحادیه اروپا پاسخ خود را دریافت نخواهند کرد. تهران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد امسال و به رغم 6 دور مذاکره در وین، هنوز به میز مذاکرات برای احیای برجام باز نگشته است. معاون وزیر خارجه ایران در روز دوشنبه حساب توییتر خود خبر داد راهی بروکسل می شود تا درباره مذاکرات به گفته او نتیجه محور با انریک مورا گفتگو کند. علی باقری کنی در این پیام توییتری اظهار داشت روز چهارشنبه هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل ملاقات خواهم کرد. ملاقات معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در حالی انجام می‌گیرد که تهران هنوز تاریخ دقیقی برای پیگیری مذاکرات بر سر احیای برجام در وین اعلام نکرده است. طرف‌های مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای ایران اعلام کردند که هیچ مذاکره دیگری جایگزین مذاکرات نیمه تمام وین نخواهد شد و از تهران خواستند این مذاکرات را بلافاصله از سر بگیرد. در واکنش به وضعیت وخیم 13 پناهجوی ایرانی گرفتار در مرز لیتوانی و بلاروس، وزارت خارجه ایران خواستار رسیدگی فوری دولت بلاروس به این موضوع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت با وزارت خارجه بلاروس تماس گرفته و اطمینان دارد این کشور برای رفع مشکلات این اتباع ایرانی همکاری خواهد کرد. آقای خطیب‌زاده همچنین گفته است سفیر ایران با یکی از ایرانیان گرفتار شده در مرز بلاروس تماس تلفنی داشته و صبح روز دوشنبه هیئتی از سفارت ایران برای بازگرداندن آنها به کشور به منطقه مرزی بلاروس لیتوانی رفته است. در همین حال وزیر کشور آلمان روز یکشنبه از اعزام 800 پلیس فدرال برای کنترل بیشتر مرز آلمان و لهستان و همچنین احداث موانع مرزی در این منطقه خبر داد. بر اساس آخرین گزارش ها صدها پناهجو از ایران، افغانستان و سایر کشورها در مرزهای بلاروس با لهستان تجمع کردند و قصد ورود به خاک اتحادیه اروپا را دارند. و اما نخستین گزارش این نوبت خبری. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در عراق، هشدار داد که به هیچ کشور خارجی اجازه مداخله در نتایج انتخابات عراق را نخواهد داد و گفت با این گونه مداخلات قاطعانه برخورد خواهد کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش العربیه، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، ضمن ابراز مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی عراق، تهدید کرد که اگر این کشورها مداخله در امور داخلی کشورش را متوقف نکنند، اقداماتی قاطع علیه آنها اتخاذ خواهد کرد. رهبر جریان صدر یک شنبه دوم آبان در صفحه توییتر خود نوشت: گفتگوها با کشورهای همسایه که به صورت آشکار در امور سیاسی و امنیتی عراق دخالت می‌کنند آغاز شده تا از فعالیت‌های مداخله جویانه آنها جلوگیری شود. طبق اعلام نتایج اولیه انتخابات توسط کمیسیون انتخابات عراق، جریان صدر بیش از 70 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان عراق را کسب کرده که بیشترین تعداد کرسی به نسبت دیگر احزاب است. در این میان ائتلاف فتح از جریان‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران شاهد کاهش چشمگیر کرسی‌های پارلمانیش بود. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین عراق و تحلیلگر سیاسی، میگوید شکست فاحش در انتخابات پارلمانی عراق نیروهای نزدیک به هشت شنبی را شوکه کرده است.
بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 10 اکتبر، نتایج اون نیروهای نزدیک به چپ نظامیان هشت شعبی رو که کنترل سیاسی، نظامی، دفاعی و امنیتی و حتی اقتصادی عراق رو در دست داشتن، به نوعی شوکه کرد. همین باعث شد که اعتراض ها از جانب اونها بالا بگیره، عده‌ای از اونها حتی ادعا کنن که تقلب شده در انتخابات، تعدادی از اونها دعوت کردن برای تجمع اعتراضی و تهدید کردن که این نتایج رو نخواهند پذیرفت، در منزل نوری مالکی تجمع کردن برای بررسی چگونگی برون رفت به قول خودشون از این بحران. اینها همه باعث شده که فشارها که گفته میشه از جانب نیروهای طرفدار ایران و با پشتیبانی ایران به کمیساریای عالی بالا بگیره و این تجمع و اعتراض ها رو ادامه بدن.
گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در عراق گفتند که نتایج انتخابات را نمیپذیرند و به تظاهرات تهدیدآمیز خیابانی پرداختند. پرویز رحیم، تحلیلگر سیاسی در عراق، در مورد خواسته های این گروه ها چنین میگوید:
فضای کلی به صورت میتونیم بگیم متشنج و ملتهبه و بنده فکر میکنم که این گروه ها بعد از این شکست میدونن که توانای این رو ندارن که نتایج رو به طور محسوسی تغییر بدن، پس میخوان به نوعی باج‌خواهی و سهم‌خواهی داشته باشند از برنده انتخابات که مقتدا صدر باشه، تا به نوعی همان روال معمول بعد از 2003 که به یک عرف سیاسی تبدیل شده و هر گروه سیاسی سهم خودش رو از قدرت به دست بیاره، بخوان بیشتر من فکر میکنم که بر همون روال اونها از حکومت رانده نشن به نوعی.
مقتدا صدر در اظهارات روز یکشنبه خود گفت به هیچ کشوری درباره موضوع انتخابات عراق و نتایج آن و شکلگیری ائتلاف‌های پارلمانی و تشکیل دولت آینده اجازه دخالت نخواهد داد. او همچنین گفت اگر کشورهای مداخله‌گر در عراق به مداخله خود ادامه دهند، علیه آنها به روش‌های دیپلماتیک بین المللی متوسل خواهیم شد، از جمله کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیک و به گفته او سایر اقدامات قاطعانه معمول در روابط بین المللی. مقتدا صدر همچنین کشورهای مداخله جو در عراق را بدون ذکر نام به کاهش سطح روابط اقتصادی و تجاری تهدید کرد. اما پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در عراق، معتقد است که مقتدا صدر توانایی کوتاه کردن دست ایران از عراق را ندارد.
بنده فکر نمی کنم آقای صدر این توانایی و ابزارهای اون رو داشته باشه. از یک طرف آقای صدر بر رأی بالا در این انتخابات تکیه می کنه و از طرف دیگه هم بر طرفداری معترضین عراقی که به تشرینی ها معروف هستند که میتونه اونها رو بر ضد این مداخلات ایران به نوعی به صحنه بیاره. اما بنده فکر می کنم آقای صدر هم این رو میدونه که نمیتونه به طور کامل دست ایران رو از عراق قطع کنه. فعلا فکر میکنم بیشتر یک تهدید اعلامی هست و فکر نمیکنم که آقای صدر واقعا خودش هم این نیت رو داشته باشه که بخواد با ایران رو در رو بیسته.
جریان صدر هرچند بیشترین کرسی ها را به نسبت دیگر احزاب در انتخابات زود هنگام 10 اکتبر گذشته به دست آورد، اما برای معرفی نخست وزیر آینده عراق و برای تشکیل کابینه به ائتلاف با دیگر گروه ها و نیروهای سیاسی حاضر در پارلمان عراق نیازمند است.
بعد از گزارش همکارمان حمید فاطمی، برنامه ملاقات را میشنویم که هر بار به یک زندانی سیاسی یا عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌پردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو حزب اتحاد ملت ایران است و مدافع حقوق بشر. بیشتر سالهای زندگیش را صرف دفاع از حقوق انسان‌ها کرده، دفاع از افرادی که مورد ظلم واقع شدند و صدایی نداشتند. بازداشت‌های مکرر و پرشمار هم این مدافع حقوق بشر را از راهی که برگزیده پشیمان نکرده. او هر بار پس از آزادیش به گفتن و نوشتن از حقوق انسان‌ها ادامه داده و نه فقط در گفتار که در عمل هم پای اعتقاداتش ایستاده. او کسی نیست جز مهدی محمودیان که یک ماه پیش در یک سلول کوچک انفرادی در زندان اوین 43 ساله شد. کسی که تلاش می‌کند با کاهش رنج مردم از این دنیا جای بهتری بسازد. از کمک به زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده‌های زندانیان تا تلاش برای گرفتن رضایت در پرونده‌های قتل تا شاید متهمی را از طناب دار نجات دهد. از کمک به بی‌بضاعتان تا دفاع از بنیادی‌ترین حق شهروندان کشورش، حق حیات آنان. دوستانش او را اسطوره تعهد به دفاع از حقوق بشر می‌دانند و الگوی مقاومت. اویی که در دادگاه سرش را بالا می‌گیرد، محکم جلوی قاضی می‌ایستد و از فعالیت‌های خود دفاع می‌کند. مهدی محمودیان در 2-3 سال اخیر به دفعات بیشمار احضار و بازداشت شده. او که پیشتر در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم زندانی شده و 5 سال از عمرش را پشت دیوارهای بلند زندانهای اوین و رجای شهر سپری کرده بود، به جرم اینکه از قربانیان اعتراضهای آن سال گفته بود، به جرم آنکه قتل برخی زندانیان در بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود. دخترش زینب که حالا 18 ساله شده آن سالها را به خوبی به یاد می آورد. سالهای کودکیش که بدون حضور پدر سپری شد. سالهایی که پدرش قد کشیدن او را در سالن ملاقات زندان می دید. و آخرین بازداشت مهدی محمودیان که هنوز هم ادامه دارد 23 مرداد امسال انجام شد، زمانی که او در دفتر انجمن ترویج حقوق شهروندی در تهران با چند وکیل دادگستری در جلسه‌ای بودند تا تصمیم بگیرند که از مسئولین دولتی شکایت کنند، شکایت در رابطه با نحوه مدیریت همگیری کرونا و قصورشان در واردات واکسن، قصوری که نتیجهش جان باختن هزاران بیمار بود و مهدی محمودیان حق حیات را حق تک تک این جانهای از دست رفته می داند. اما در این روزهای بازداشت حکم قبلی او هم به اجرا درآمد. 4 سال زندان به 2 اتهام. تبلیغ علیه نظام به خاطر امضای بیانیه‌ای در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98، و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به دلیل فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. حالا که این حکم حبس 4 ساله به اجرا درآمده و پرونده جدید او هم به شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته تا قاضی علی مظلوم در موردش تصمیم بگیرد، معلوم نیست که زندان اوین تا چه زمانی میزبان مهدی محمودیان خواهد بود و آن سوی دیوارهای بلند این زندان مادر و همسر او و زینب یک دانه‌اش برای آزادی او روز شماری می کنند. مهدی محمودیان که در همه بازداشت‌های پرشمار و سالهای حبس جرمش دفاع از حقوق انسان‌ها بوده است.
برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد را می شنیدید که هر بار به یکی از زندانهای سیاسی یا عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی می پردازد و این بار به مهدی محمودیان می پرداخت. با این برنامه این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، اطلاعات و گزارش های مفصل تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.